بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 103، شنبه 24 آبان 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم و داشتیم بیانات حضرت امام رو میخوندیم. سال گذشته از سر و صلات حضرت امام استفاده کردیم، امسال از کتاب آداب و صلات حضرت امام داریم استفاده میکنیم. بحث اخلاص رو، یعنی بحث نیت در نماز رو و آداب نیت رو داشتیم میخوندیم. در بحث آداب نیت ایشون مطرح کرد که یکی از مهمات در آداب نیت اخلاصه. در مورد اخلاص توضیحاتی دادن تا اینجا رسیدیم که حتی امام از دما فرمودن حتی سالک بخواد دنبال این باشه که من به کشف برسم و به اصطلاح دنبال این باشه که وصول براش اصل باشه تا خود خدا، بلکه وصول به خدا برای خودش به عنوان اصل باشه، حتی اینم توش حضور نفسانی است و اینم یک نحوه از اخلاص به دوره. البته این مراحل عالی اخلاصه، از دما خودش متوجه است و بعد تعبیر میکنه. بله، چون این حرفی هست و تنها اولیاء خاص حضرت حقن که این نوع حضور نفسانی را متا ندارند. ما بقیه این حضور نفسانی از سالک چاره ای نداره. اول بار که شروع میکنه از همین جاها شروع کنه، یعنی اگه بخواد بگه خب پس بعد اون بشه و منم که نمیتونم و پس هم نشد و پس ول کنم، اینجوری نه. چون میگه سالک معمولا اینجوری نیست که حتی این مسئله قرب الله رو در نظر نگیره و بعد بخواد برسه، یعنی حتی خود قرب براش اصل نباشه به عنوان تقرب من عبد، بلکه همان خدا براش اصل باشه به هر جهت، به هر دلیل، بدون هیچ گونه. و این کار فقط از اولیاء خاص مثل ائمه معصومین برمیاد. این سلام اون هیه حتی مطلع الفجر، چون میگه معنای سلام میتونه یک معناش این باشه که هیچ گونه از این حضوزات شیطانی و نفسانی برای حجت خدا نیست، اما نه معناش این که دیگران اینجور، نه دیگران حتی بخوان شروع کنن اصلا نمیشه. اکثر سالکین بلکه همه سالکین خالی از این نوع حضوز نیستن، بعدها باید برو فائق شد. دقت میکنه؟ این معناش این نیست که نباید سلوک کنند، و معناش هم این نیست که حالا پس این که گفته شد پس دیگه هیچی دیگه، یا نگه کسی اینجور شد باطل کارشون، نه، چاره ای نیست. درست مثل اون بیان از امام که داره که کسی اگر بخواد به حقیقت برسه علم حجاب براش، ولی به تعبیر از امام چاره ای نیست جز این که بره داخل حجاب و بعد خرق حجاب کنه. باید بدانه تا حرکت کنه. دانستن از یک جهت حجابه، ولی حجابی است که در عینی که حجابه راه عبور هم هست، نمیشه ازش گذشت. حضرت امام مثالی میزنه، میگه اگر شما بخواید وارد یک فضای وسیع بشید، راه عبوری دارید مثل دالان، مثل یک خانه، از این خانه باید عبور کنید به اون حقیقت، به جای وسیع برسید. جای وسیعی که باید برسید، ولی چاره ای ندارید برای رسیدن از این دالان عبور کنید. این دالان ولو اینکه حجاب از اون حقیقته، اما معناش این نیست که رساننده به اون حقیقت هم نیست. لذا شما باید دنبال علم بریم و بعد خرق حجاب کنیم. درست علم حجابه، ولی باید داخلش شد بعد خرق حجاب. اینجا هم همینجور سالک، این خود این حضوزه حتی قرب الالله و وصول الالله، خود این قرب و وصول هم خودش حجابه، خودش به اصطلاح مانع از خودش حظ نفسانیه. ولی معناش این نیست که یعنی حالا دیگه رها کنه، نه، سالک چاره ای نداره جز این که از اینجا شروع کنه. لذت ببینه، به حسب لذت حرکت کنه، بعد از لذت دست بکشه، حتی لذت هم نخواسته. درسته لذت مناجات حضرت حق، لذت لقاء حق، لذت حضور حق، لذت پیشگاه حق بودن لذت داره. خب شاید اول سالی که حسن به خودن همین حرکت کن، میگه اشکال نداره، این حظ نفسانی خودش داره، ولی معناش این نیست که رها کنه، این کار نکنه، نه، بدون منطق برتر چیه؟ بعدها رسید حتی این لذت هم باید برداشت، ما خود خدا رو میکنه تا لذت هم نبخواد اینجوری. و اگر پس محصل معنای آیه شریفه به حسب این احتمال آن است کسی که به مهاجرت معنوی و سفر قلبی از بیت نفس و منزل انانیت خارج شد و مهاجرت الالله کرد، بدون دیدن خود و نفسانیت و حیثیت خود، جزای او با حق تعالی است. و اگر سالک در سلوک الالله یکی از حضوز نفسانی را طالب باشد، حالا از نفسانیه چیه؟ ولو وصول به مقامات، مقامات معنوی، بلکه گرچه وصول به قرب حق، که برای رسیدن خود به قرب حق باشد نه حق، یعنی قرب برای من حاصل بشه، قرب بخواد نه خدا را، این سلوک الالله نیست، بلکه سالک خارج از بیت نشده، بلکه مسافر در جوف بیت است، از گوشهی به گوشهی، از زاویهی به زاویهی، خیال میکنه از بیت نفس در رفت، بلکه از جایی به جای دیگر. این بیانی که از امام میکنه و آیون و عرفا هم خیلی ندارن، اینها تقریبا اون زوایای مخفی دل رو میشکافن که گاهی اصلا اول برادر اصلا معنا نداره، ولی اینا چون رفتن جلو و باز دیدن خود اینم یک نوع ظلمته، یک نوع حجابه، یک نوع غیر خداست، از اینم دست برد. دقت میکنه چجوریه این لذا تبدیل میشه به این بیانات آقایون، خیلی جلو میرن، این آدم میره انقدر مسئله نفس و نفسانیت و انانیت رو غلیظ میکنن که آدم گفت میگه اگه اینه گردیم ما همه بیچاره خب هستیم دیگه. ولی حرف این نیست که اینجا الان از امام میگه پس سفر اگر در مراتب نفس شد و برای رسیدن به کمالت نفسانی سفر الالله نیست، بل برای رسیدن به کمالات نفسانیه، پس سفر اگر در مراتب نفس شد و برای رسیدن به کمالات نفسانیه سفر الالله نیست، بلکه من النفس الی النفسه. ولی سالک را برای سفر الالله این سفر ناچار پیش آمد کند، یعنی نمیتونه از این بگذره، چاره ای نداره، یعنی نمیتونه بگه حالا من پس دیگه اینجوریه این رها میکنم شکل دیگر نمیتونه، بلد نیست، نمیشه، قوتشو نداره، توانشو نداره، از اول اینا رو در نظر نگیر، نمیتونه حرکت کنه. لذا تعبیر حضرت امام چیه؟ علی سالک رو برای سفر الالله این سفر ناچار پیش آمد کنه، یعنی باید اینجوری سفر از یک گوشه نفس به گوشه دیگر نفس، باید این کار رو انجام بده. نه بعضی موقع نمیشه، هر چه قدم میدونیم، میدونید که اولا علم تا به واقعیت تبدیل بشه خیلی کار داره، چون آدم چیزی که میدونه در واقعیت جان خودش پیدا کنه، ثانیا تقیدات واقعی نفس هست، نمیشه ازش گذشت، چیزی که میشه انجام داده بدانه هر چه میکنه کمه نشد، اینو بدونه، متهم کنه نفس خودش رو. امیرالمومنین توی نهج البلاغه دو سه جای تعبیر داره، یکی ظاهرا تو خطبه 176 اونجا توضیح میده مؤمن باید متهم کنه نفس خودش رو، دقت بکنید اینجوری، و بیزاری به جویت نسبت به خود، مؤمن تعبیرشون، ولی در این حال حضرت میدونه که این حرف معناش یه دفعه میشه که آدم یأس ایجاد میکنه، حضرت گفت ولی پرتلاش ظاهر میشه، یکی در صفت متقین اونجا توضیح داده حضرت، یکی اینجا توی همین قطعه 176 خیلی عالی، مؤمن خودشو متهم میکنه و هیچگاه معلوم نیست که اینایی که انجام داده درست باشه، حالا تفضل خدا زیاده، تنها چیزی که همیشه به آدم یاد میدن میگن هر جا که میشه به فضل خدا تکیه کن نه به خود، این خیلی چیز عالیه، این منطقه توحیدی نابش اینه، از دست بنده بنده مگه تفضل شامل حال ما بشه، یعنی که انجام دادیم معلوم هم نیست برای خدا کرده باشه. بعضی ها خیال میکنم، یکی از بزرگان رو دیدم خیلی در مسائل اجتماعی پرجوش حاضر میشد برای اینکه واقعا یک انحرافی رو حل کنه. اشغال عقیدتی پیش اومده بود، انحرافات معرفتی پیش اومده، در ساحت اجتماعی کشیده شد. ایشون شروع کرد به جنگیدن با این، خیلی تعبیر میکرد معلوم نیست حالا این کارهایی که کردیم برای خدا بود، خیلی هم پرتلاش، خیلی خالصانه بود ظاهر شد، ولی معلوم نیست. چرا آدم میفهمه به آخرش بعضی از این تهش معلوم نیست، بعضی موقع خون زوایا و خفایای نفس معلوم ما نیست، بعضی موقع کجا مشخص میشه، بعض مثلا 40 سال یک جایی دیدم خودشون شون میده، تازه میبینم عجب این توی زوایای دل بود ما خبر نداشتیم، خیال میکرده. ولی خب تفضل واقع شد اصلا یه چیز خیلی نابی هم هست. گاهی این تفضل میاد میبینه چجوری این رو بالا میبره و چگونه هر وقت تا یه مقدار توجه به خودمون چجور سقوط میکنه، تا توجه به حق میکنه و تفضل حق چجور بالا میبرندش و چجوری میدن و چجوری نابش میکنن. اصلا مخلصین یکی از تفسیرهای دقیق مخلصین که میگن مخلص خالص شده، نه مخلص، تو قرآن مخلصین داریم، خالص شده میگن به شراب توحید خالص میشه، خودشون میفهمه اصنایی خودشون نیست، یعنی اصلا بعضی اون حالش که بیاد اینجوری میشه، بنده میفهمه از این سو نقصه، از آن سو تفضل است و رحمت و خیر و نور، اینو میفهمه، میابه، میبینه. وقتی میبینه حالا چه تعبیر میکنه؟ میگه این شراب توحیدی که داره منو پاک میکنه، تفضل حقی که دست منو گرفته. در قرآن چی اومده؟ شما خودتون رو خوب ندونید، تزکیه خودتون نکنید، اگه هست این تزکیه به خاطر فضل الهی است. در قرآن خیلی زیبا تزکیه به خاطر فضل الهی، واقعا فضل الهی است. به تعبیر دیگه خودشون میدونن، حتی اولیاء الهی که باد غیرت بوزه اصلا همه چیز زیر و زبر میکنه، حتی ولی یه خدا باشه فقط باد غیرت حق بوزه زیر و زبر میکنه، کسی رو نمیذاره. اصلا تو چی کاره؟ خب باش نبودی هم نبودی، اصلا اینجوری احساس میکنه من ولی خدا چی کار هست این وسط نسبت با خدا که برسته. اون هست اصلش اینه دیگه، همه چیزی از خداست، هر چی داره از خداست، هر چی مدد داره از خداست. به تعبیر امام سجاد ما هر کاری میکنیم باید بر شکر افزوده بشه. چرا؟ چون نفس این کار رو میتونه تفضل حقه. این منطق حالا انشاءالله باز شاید برسیم از امام اشاره میکن. خب ولی سالک را برای سفر الالله این سفر ناچار پیش آمد کند و جز کمن از اولیاء علیهم السلام نتواند کسی سفر ربانی بی سفر نفسانی کند. سفر ربانی بی سفر نفسانی جز اولیاء کمل، جز کمل از اولیاء علیهم السلام نتواند کسی سفر ربانی بی سفر نفسانی کند. یعنی سالک فقط باید بگه من الان قید این مرحله را برداشتم الحمدلله، تفضلی شد این قید برداشته شد و الحمدلله الحمدلله. خواهی هم میگه حض نفسانی و تو باید دوش داره، مگر مثل ولی خدا باشه. فقط این شأن برای کمل است. خب حضرت امام این حرفو داره چیکار میکنه؟ میخواد بگه من گفتم که حضرت نفسانی یه دفعه باعث نشه که میگه بس رها کنیم، این نمیشه، باید واردش شد، خرقه او کرد، از او گذشت، باید دادن به جایی برسه لذت مناجات حق رو ببینه، این لذت او رو بکشه بره به سمت حق. یک بار دید، یکی چشید، دید عجب چیزیه، اینو کشید برد، خب الحمدلله همین خوبه، این لذت مناجات. ولی یه جایی باید برسه که خدایا من خودتو میخوام، لذت میخوام، چیکار دقیق میکنی تا اونجا برسه. واقعش هم اینها میخونیم، گفتنش آسونه، اجرایش واقعا سخت. کسی سفر ربانی بی سفر نفسانی کند، بله جز کمل از اولیاء علیهم السلام نتواند کسی سفر ربانی بی سفر نفسانی کند. فقط این شأن برای کمل است. و شاید آیه شریفه سلامون هیه حتی مطلع الفجر اشاره به این سلامت از تصرفات شیطانی و نفسانی بید. سلامون، سلامت، سلامت هست حتی مطلع الفجر. حالا این مطلع الفجر رو در شب قدر که مشخصه تا طلوع آفتاب، درست شد؟ اشکال نه، این بیجا. اما تعبیر دیگر ایشون از دماغ میخواد اشاره به این سلامت از تصرفات شیطانی نفسانی باشد در جمیع مراتب سیر لیلة القدر، لیالی مظلمه طبیعت که برای کمل لیلة برای کمل لیلة القدر است تا طلوع فجر یوم القیامه. چیکار کرده؟ دستش زده، دست نزد امام، معنا رو عمیق‌تر کرده، معنای دقیق‌ترش گفته. حالا سلامون هیه حتی مطلع الفجر تا فجر قیامت. چرا؟ کل طبیعت تا روز قیامت ظلمت، اون موقع تازه فجر اصلی پیش میاد. برخوش توضیحی داره، این فهم بوتونی قرآن خیلی معنای جدیده. حالا تا فجر، تا اون موقع چه شب ظلمته، این در این لیلت القدر کمل کل این لیلت القدر رو با سلام پیش میبرن. چجوری سلام؟ سلامت از هر گونه سفر نفسانی، اشاره به این سلامت از تصرفات شیطانی و نفسانی باشد در جمیع مراتب سیر، در لیالی مظلمه طبیعت که برای کمل، کل لیالی مظلمه طبیعت برای کمل چیه؟ لیلت القدر است. تا طلوع فجر یوم القیامه، تا اون موقع این شکلی. چی؟ لذت دارن، منطق تغییر میکنه. ببینید کار میکنم برای لذت یا کار میکنم برای خدا، لذت هم میبرم، لذت داره. اما ارزش اصلی چی میشه؟ درست همین مثل همین منطق هایی همه جا انجام میدیم. میگم من الان این کاری که میکنم نسبت به پدر و مادر لذت میبرم، ولی اگه این هم نبود، لذت هم نبود، من انجام میدادم. چرا؟ چون وظیفه خودم باز هستم. چه از اون چیزی توضیح میده اونجا؟ من که آدم گاهی لذت نبره از کار، لذت هم میبره، اما برای چی انجام داد؟ برای لذت انجام داد. ولی سالک اولی که انجام میده، این لذت اینو میکشه. یعنی دو تا نمونه، سه تا نمونه که میبینه عجیب، این رو جذب میکنه. یعنی فقط آدم کسی اگه بلد باشه، مواظب باشه، یک دو سه تا ببینه، راه رو باز میکنن براش، ولی میکشن اینو میبرن. جذبه عجیب و غریب داره، همین خودش اینو مدد میده، قوت و غذاش میشه، خوشش میاد، حرکت میکنه. از ما میگین چاره نیست، حالا که اینجوریه میکنم، ولی اولیای الهی دیگه اینجوری نیستن. حتی معناش این نیست که اولیای الهی لذت نمیبرند. این وازم الان انجام که ایشون گفت، معناش این نیست، یعنی لذت هم میبرن، اما واقعش در دل لذت هم باز خدا را به خاطر، یعنی ما الان داریم خدایا من استغفار، امام سجاد استغفار میکنه از هر لذتی به غیر لذت تو، این داره. ولی باز از امام سجاد بپرسید لذت تو منظور اون لذتشو میخوای یا تو رو میخوای؟ میگه تو رو میخوام، نه لذت رو. دقت میکنه اون منطقی هست دیگه وجود. مجذوبان سالکند و باز هم مجذوب هم دو تا جور داریم، مثل اینا که از امام خاطر مجذوبی که اصلا حتی منطقش از اول هم باز چیه؟ خود خداست، نه لذت خدا، که این ایده خاص. بعضی اصلا حرفشون اینه معرفت خیلی مهمه. خب اهل بیت معرفتشون معرفت خوبه، معرفت خیلی مهمه، از اول معرفت آدم چی باشه. که برای کمل رؤیت جمال احدیت است. و اما غیر آنها در جمیع مراتب سیر به سلامت نیستند، بلکه در اوائل امر هیچ سالکی از تصرفات شیطانی خارج نیست، از تصرفات شیطان، بلکه در اوائل امر هیچ سالکی از تصرفات شیطانی خارج نیست. تصرفات شیطانیه میدونید شیطان هر جایی بگ اندازه نیست، بعضی رو اصلا به عنوان ولی اونهاست. در بعضی از اینها میاد یک نوع انحراف ایجاد میکنه، در بعضی از اینها یه فقط یه الغای مختصر داره، خب لزوماً نمیخواد چی باشه. یعنی اینا تعبیر میکنن الغاءاتی که یک ولی خدا گاهی میبینی باشه، یک الغا پیش میاد، میگه این از شیطان بود. الغا با الغایی که حتی میل درش ایجاد نمیکنه، دقت کنه. ما گاهی الغا داریم، میلم میاد، یعنی الغا همراه خودش میاد. بعضی ما از الغا آنقدر عجیب و غریبه که از بس زمینه دل آماده است، الغا با میل شدید همراه، اصلا مثل اینکه عمل شده، تبدیل به عمل شده. اینجوری بعضی از مواقع اینجوریه که حالا تو روایات ما گاهی میگن که شما در خانه‌ای که نامحرم هست تن به تنهایی در اون اتاق نباشید، به دلیل امیال به اصطلاح جنسی که در انسان هست، اصلا گاهی تبدیل به الغای شدید. نه که همش اینجوری، کی گفته همش اینجوری، ولی اینقدر شریعت مراد میکنه دلایل داره. اینا الغا همراهش میل شدید میاد، اینو میخوان حذف کنن به این شکل. حالا بعضی موقع الغا میاد هیچ میلم نیست، میخوام بگم این اولیاء الهی از تصرف شیطان خارج نیستن، تا یه جایی میرسه الغای میکنه یه میلی هست، اوایل یکم جلوتر میره الغا هست، اصلا میلم نیست ولی نفس الغا بده، همین الغای شیطانه. یک کمی یک حرفی میزنه تو دل، یه چیزی رو میشنوه تو دل و واقعا هم خوش میشنوه، شنیدن اسمش هم باید گذاشتن شنیدن، میشنوه میبینه که اوضاع دل به هم خورده، یعنی اصلا برای خودش این رو به عنوان دگرگونی اوضاع میدونه، بی‌ادبی در حریم خدا میدونه، چیزای دیگری که حالا هستی. اذا تمنا شیطان الغافی امنیت، یادم نمیاد الغافی امنیت، امنیت یعنی آرزوی انبیا به این معناست که انبیا میخوان مردم رو درست کنن، شیطان میاد مردم به هم میزنه، اوزار امنیه اینا آرزو دارن در این که دیگران رو اصلاح کنن، دیگران رو چی کنن، اونجا میاد شیطان مشکل ایجاد میکنه. توی فصوص یک جا قیصری بد معنا کرد، همه اساتیدم گفت ما اونجا هم توضیح دادیم این معناش این نیست، معناش به الغافی امنیته، یعنی در آرزوی نبی دخالت میکنه، آرزوش هم یعنی همین است که مثلا دیگران رو اصلاح کنه، دیگران رو درست کنه، شیطان میاد اونها رو از راه به در میاره. همین توضیح دادیم دیگه، چون مقام عصمت توش راه نداره، خود شیطان گفته دیگه من همه رو اقوا میکنم جز عباد مخلص دیگه. فبه عزتک الا اغبیان نام اجمعی الا عباده که من همون مخلصین، اصلا در حریمشون راه ندار. حتی آنی که گفتن میاد یک شیطان میاد پیش یک نبی باش حرف میزنه و اونجا صادقانه حرف میزنه، شیطان دروغگو اونجا دیگه از دروغگو بودن در میاد، هست مثلا رسیده خدمت حضرت نوح و بعد حضرت نوح رو گفته من به 4 شکل نمیدونم به 5 شکل اثر میذارم در مردم، چه میکنم دو زیادی که هست و این نوع موارد، میگن شیطان اصلا حتی تمثل هم برای نبی نداره، با اینکه شیطان معمولا باید به صورت تمثلی معناش کرد، اصلا معنا نداره، اصلا نبی هیچ حریمی رو براش نذاشت که این بیاد تمثل کنه، اصلا معنی نداره. تنها راهی که میگن یا باید بگیم حجت خدا خود با تمثل میاد، یعنی میخواد بیاره باش حرف بزنه، یا در بیرونه، یعنی تمثل تجسم مادی پیدا میکنه، خوش توضیح ده. اصلا در حریم نبی راه نداره اسمت داره، به ویژه اهل بیت اسمت داره رسول الله که حساب شده. پس معلوم شد که این مرتبه از اخلاص، حتی بعضی از موارد دیگر علامه طباطبایی در حال شما اینو گفتید که شما بینا نباید می‌بردم، در جریان حضرت خضر و اون جوان همراه حضرت خضر، حضرت یوشع ابن نون که همراه حضرت موسی بود و اون ماهی که راه دریا رو گرفت و رفت، اونجا ما انسانی هل شیطان اونجا آوردن، توضیح داره علامه نگاه کنه حالا که اگر هست در واقع نمیتونه در نیتشون تأثیر بذاره، چیزهای دیگری رو در بیرون ایجاد میکنه، مشغولشون میکنه، اینجوری مثلا انسانی شیطان. حالا پس معلوم شد که این مرتبه از اخلاص که سلامت از اول مرتبه سیر الله تا آخر مراتب آن که حصول موت حقیقی است. حالا این مرتبه از اخلاص، مرتبه اخلاص این چی؟ این گونه که هیچ سیر شیطانی و حظ نفسانی نباشه، فقط سیر ربانی باشه، این مرتبه از اخلاص که سلامت از اول مرتبه سیر تا پایان، پایان چی دبیر میکنه؟ تا آخر مراتب آن که حصول موت حقیقی، موت حقیقی یعنی فنای ذاتی. بعد از موت حقیقی چیه؟ بقای بعد الفناست، سهو بعد المحو. اون صحبه بعد المحبوشون تبیه میکنه حیات ثانوی حقانی. حالا که سلامت از اول مرتبه سیر الله تا آخر مراتب آن که حصول موت حقیقی و فنای ذاتی است، موت حقیقی یعنی فنای ذاتی، آخر مراتب آن که حصول موت حقیقی است، بلکه تا پس از حیات ثانوی حقانی، حیات ثانوی حقانی یعنی بقای بعد الفنا، صحبه بعد المحو ذاتی، بلکه تا پس از حیات ثانوی حقانی که صرف بدن ما بس. حالا میگه این مرتبه از اخلاص که سلامت از اول سیر تا پایان سیر تا بقای بعد الفنای ذاتی داشته باشه، برای اهل سلوک و متعارف از اصحاب معرفت و ریاضت دست ندهد. و علامت این نحوه از خلوص آن است که قوایت شیطان را در آن در آنها راهی نیست، اصلا شیطان در آن راهی نداره و طمع شیطان از آنها یک سره بریده است، چنانچه در آیه شریفه فرماید از قول آن پلید فبعزتی که لاغوبین نهم اجمعی الا عباده که من همون مخلصی. و در اینجا اخلاص به عین اب نسبت داده شده، نه به فعل اب، مخلص خودش مخلصه، نه یعنی اخلاص ورزید، میگه به خود عین اب نسبت داده شده نه به فعل اب، یعنی صرف چهار بار اخلاص به ورزن نیست، در عمل در خودش اخلاص نشسته باش بشه مخلص، و این مقامیست بالاتر از اخلاص در عمل. و شاید حدیث معروف نبوی که میفرماید من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبی الی لسانه، مراد جمعی مراتب اخلاص بود، هر مرتبه از اخلاص بر خودش چیز داره. حالا جمعی مراتب یعنی همه با هم، نه ببخشید مجموع، جمعی معنی مجموعش، شاید مراد این مجموع باشه، یعنی همه مراتب اخلاص رو داشته باشه، مراد جمعی مراتب اخلاص باشه، یعنی اخلاص عملی توحید عملی، اخلاص صفتی توحید صفتی، و اخلاص ذاتی توحید ذاتی، یعنی همه رو داشته باشه. و شاید هم ظهور در اخلاص ذاتی داشته باشه که مراتب اخلاص دیگه از لوازم اون، فقط اخلاص ذاتی منظوره، حتی اخلاص عملی و صفتی هم منظور نیست. پس جمعی مراتب با هم یا این یک شرحه. البته ایشون میگه شرع این حدیث شریف، امام اینجا این ظرافت هایش در فهم حدیث و اینها هم خیلی عالی، الان نگاه کنید توی حدیث چند تا چیز در نظر گرفته که نگفت گفت گفت باید بحث کرد. شرع این حدیث شریف بیان مقصود از ینابی حکمت و کیفیت جریان آن از قلب به لسان و مدخلیت خلوص در این جریان به خصوصیه در بین سبا از نطاق بیان در این رساله خارج است، یعنی چهار جهت اینجا وجود داره تو همین حدیث باید بهش پرداخت، من اینجا نمیتونم بپردازم و محتاج به رساله جداگانه است. و رساله معروف به تحفت الملوک فی السیر و السلوک منصوب عارف بالله مرحوم بحرالعلوم که منصوب عارف بالله مرحوم بحرالعلوم است که عمده نظرش شرح این حدیث شریف است. تمام اون چیزی که شما اگر میخواد شرح این حدیث رو بشنوید رساله تحفت الملوک رو بخونید، آن رساله لطیفه است اگرچه خالی از بعض مناقشات، لحاظا بعضی آن را از آن بزرگوار نمیدانند، منصوبه دیگه، نمیدانند بعید هم نیست که نباشه. این تعبیر از امام خواستم بخونید ببینید که چی جوری در مورد این رساله بعضی از توضیحاتی که هست و از کاری که هست و قیودی که توضیح میده اون شکلی که میگه و اینها یه مبر بحث. خب همین نمیگه منصوبه هر بود رساله معروف به تحفت الملوک فی السیر و السلوک منصوب عارف بالله مرحوم بحرالعلوم. همین یکم در مورد ظاهرم بود مرحوم غازی بود ظاهرم شنیدم که ایشون میگم این رساله خوبه، فقط من در اون قسمت از کارش و اون تعداد و اینها اجازه نمیدم. همین دیگه، همین میدونم، بله همینه، تحفت الملوک فی السیر و السلوک. فقط اون از کار و تعداد رو مثلا زاهم قاضی بود که میگفت من اجازه نمیدم، ایشون هم میخواد بگه که گرچه خالی از بعضی مناقشات نیست بعضی جاش قابل بحث. خب فصل سوم در بیان بعضی مراتب اخلاص است به طریق اجمال به طوری که مناسب با وضع این اوراق باشد، میخواد مراحل اخلاص رو توضیح بده. اولین مرحله اخلاص رو میگه اخلاص فقهی است باید باشه و در فقه فقط این رو میخوام، بیشتر از این نمیخوام. حتی مرحله دومی را مطرح میکنم، بعضی از فقها گفتن ولی ایشون میگه حق اینه که اون مرحله دوم اخلاص در عین مرتبه دوم اخلاصه ولی تو فقه لازم نداره، یعنی اون اینی که ما تو فقه میگیم باید در نیت اخلاص ورزید و شرط به اصطلاح عمل و الا عمل باطل میشه، باطل نه قبولی عمل نه باطل شدن عمل، یعنی عمل رو انجام ندید دوباره باید انجام بدید، از اول باید شروع کنی. دقت میکنم از نظر فقهی اون معیار اخلاصی که میخوان یه معیار خاصی است که قید میخوان، درست میسین اگه کسی نیت نکرد دوباره بود از اول شروع کنه نماز رو بخونه، اینم باید به اصطلاح اخلاص در نیت، کدوم اخلاص؟ یک نوع اول. ایشون میگه این نوع اول رو آقایون فقها شرط کردن که اگر چنین چیزی باشه، چنین کسی اگر مثلا اون قیود رو رعایت نکنه باید نماز رو از اول بخونه، باطل است نماز. نه نماز قبول نیست ولی صحیح است و رفع تکلیف کرده. چون این نمازی رو که اگر با این اخلاص نباشه رفع تکلیف هم نشده. باز است اینو میگن به اصطلاح اخلاص فقهی و ریای فقهی. حالا ببین از امام چی میفرماید. یکی از مراتب آن تسبیح عمل است، چه عمل قلبی یا قالبی، قلبی یا قالبی، از شائبه رضای مخلوق و جلب قلوب آنها، چه برای محمدت یا برای منفعت یا برای غیر آن. بعد اصلا برای خدا نمیخواد بخونی بابا، حالا اینجا الان جمع هستن چهار ندم نماز باید بخونم دیگه، اینجوری حالا نخونیم میگن چه هست اینا و الا نماز چیه؟ میگن چون این کسی که این جلب رضا شایبه رضای مخلوق و جلب قلوب آنها، چه برای محمدت یا برای منفعت. یکی از این آقایون رفته بود خونه یکی از مردان صالحی که از این شهرها، دعوت کرده بود این اهل نماز نبود، همسایه‌اش بود، دعوتش کرد که نهار بده بهش. این آقای صالح به اون آقا گفت که اول نماز رو بخونیم بعد نهار بخوریم. یعنی حالا این همسایه میدرس اهل نماز، اون اول نماز بخونیم بعد نهار بخوریم. تا اینه که گفت، اون یکی گفت که برای فلان آقا، مثلا حسن، برای حسن آقا الله اکبر، یعنی نماز ما اگر خونده برای اینکه نهار شد. خب از شایبه رضای مخلوق و جلب قلوب آنها، چه برای محمدت یا برای منفعت یا برای غیران، و در مقابل این اتیان عمل از ریا. این ریا فقهی و از همه مراتب ریا پستر و صاحب آن از همه مرائی ها بیاردشتر و خسیستر است. این دیگه این اولین مرحله است. این اولین مرحله توی نماز خواستن در دستورات رساله میارن. وقتی در دستور رساله میاد معناش چیه؟ رفع تکلیف نمیکنه. اگه چنین ریایی بشه رفع تکلیف نمیکنه، تقد میکنه، دوباره باید خوند. اینو میگن بحث فقهی. مرتبه دوم تسویه عمل است، از حصول مقصودهای دنیوی و معارب زائله فانیه، گرچه دایی آن باشد که خدای تعالی واسه این عمل عنایت کند. بعضی ها گفتن اگر کسی حتی بخواد نماز بخونه، برخی از فقها ها گفت نماز بخونه، میگه من برای خدا میخونم، برای اینکه اینه که میخونم باعث میشه خدا به من امروز مثلا یک خیری میده، نماز شب بخونید باعث میشه خدا روزی رو زیاد کنه، برای روزی این میشه، روزی میشه دایی، اما خود نیتشی میکنه خدا من برای تو میخونم، خدا یا برای تو میخونم بدایی چی؟ این که مثلا روزی زیاد بشه مثلا. باز از بعضی از آقایون گفتن چون این چیزی باشه، یعنی برای معارب دنیوی، مقصودهای دنیوی باشه، این باطله. از امام میگه این که در فقه نباید دیگه این گفت باطله، مهم اینه که نیت رو برای خدا کرد و نیت برای خدا کرد، دایی چیز دیگریست غیر از نیت، دایی چیزی بود باعث شد. درست مثل که میگم آقا تو اگر بخوای فنون چیزو بهت بدیم، تو نیتت باید این گونه باشد تا به تو بدیم. خب میگم من همین نیت همین گونه میگم. اگر تو میخوای بهت روزی بدیم، نیتت برای خدا باشه باید انجام. من برای خدا که خوندم که، برای خدا خوندم، اون به نیتی. این میگن دایی بر نیت. لذا ازش میگم به دایی بر دایی، دایی بر دایی است. بعضی از آقایون گفتن دایی بر دایی اگر دنیا باشه، این نماز نیت نشده و نیت درست نشده، دوباره از اول باید خونده بشه. بعضی اینجوری گفت. چون میگه این دیگه توی فقه نمیاد، این تو بحث سلوک باید بیاد. آیون اهل الله این نماز قبول ندارن، ولی معناش این نیست که این به لحاظ فقهی قبول نیست. فقه باید سطح اول رو متکفل بشه. واضح باشه. مرتبه دوم تسویه عمل است، از حصول مقصودهای دنیوی به معارب زائله فانیه، گرچه دایان باشد که خدای تعالی به واسطه این عمل عنایت کند. یعنی اون معارب دنیوی باعث شده که دایی شد این که خدا به وسیله این عمل، عمل نماز خوندن برای خدا باعث بشه که اونو بده. مثلا مثل خواندن نماز شب برای توسعه روزی و اتیان صلات اول ماه مثلا برای سلامت از آفات اما، و دادن صدقات برای سلامتی. دادن صدقات برای سلامتی چجوریه؟ صدقه برای خدا میده ولی میگه باعث بشه سلامت بشه و دیگر مقصد های دنیا. و این مرتبه از اخلاص را بعضی از فقها علیهم الرحمه شرط صحت عبادات، صحت عبادات، صحت عبادات یعنی به لحاظ عمل رفع تکلیف در صورتی که اتیان عمل برای رسیدن به آن مقصود باشد. و این خلاف تحقیق است به حسب قواعد فقهیه. قواعد فقهیه اینجا نمیگیره، گرچه پیش اهل معرفت این نماز را به هیچ وجه ارزشی نیست، یعنی به لحاظ فقهی اشکال نداره اما به لحاظ سلوکی اشکال داره مثل سایر کسبهای مشروع، بلکه شاید از آن نیز کمتر باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. ایشون میگه لوازم دیگه، لذا گفته شاید اصلا بگه همون فقط ذاتیه، اینا بشن لوازم تر دوم تر اول. اینکه نه، همه اینها همه مراتب رو میگیره به این شکل. نه نه اشکالی نداره، اون نه معمولا از یه جهت تصویر داره به لحاظ به جذب یک دفعه ذاتیه و تبدیل میشه به صفاتی، این هم میشه، نه که نشه. نه اون جوانی گفت یه بار رفتم نجف، بله بله یه بار میگفت من رفتم نجف که ببینم دست آقایون چی. موقعی که قاضی هم خدمت قاضی هم رفته بود دیگه، خدمت قاضی رسیده تا قوت ها با یک قویوی دو آتوز سلام این شکل خواست ظاهرن آقای مسئول